بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. من خیرمان بقازاده هستم. امروز 18 ینور سرخط خبرها از این قرار است. یک سازمان بین المللی امدادی میگوید ممکن است با فرا رسیدن بهار تعداد بیشتری از پناهجویان افغان به تاجیکستان بروند. مکتبی کهنه در مومین آباد عصر 21 سپرتا در یک سینف یا چرا برخی مکتب ها نیم عصر زیاد روی تعمیر را ندیده اند؟
کودکر اما 350 سوم میخریم میاد اوستال میشنه میره میخچه دروندستش نمی قدر.
نور سلطان نظربایف بعد 3 هفته سکوت در یک مراجعه تلویزیونی گفت در پایتخت قزاقستان است و با پشتیبانی از توقیف دعوت کرد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ میگوید ادامه ناآرامی ها در مرز افغانستان با تاجیکستان و فعالشوی طالبان خطری تا بهار به تاجیکستان وارد شدن شماری بیشتری پناهجویان افغانستان را به وجود می آورد. در یک گزارش این سازمان روز 18 ینور آمده است که ممکن است با نزدیک آمدن بهار و گذشتن سردی ها پناهجویان دیگر بار عزم سفر به تاجیکستان کنند. به قول سازمان، حکومت تاجیکستان گزرگاه هم مرز از جمله با بدخشان افغانستان را مکان عبور پناهجویان احتمالی ارزیابی میکنند. با گفته فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، از 4 ماه دوم سال 2021 افزایش پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان مشاهده شد و بعدی ترک افغانستان کردن نیروهای آمریکایی میانه های اوگست سال 2021 شماری آنها یک بار بالا رفت. تا ماه دکبر 12,000 شهروند افغانستان با هدف پناهجویی به تاجیکستان وارد شده، ماه دکبر بیش از 1,200 نفری آنها به کانادا کوچیدند. حکومت تاجیکستان گفته است که بدون یاری بین المللی توانی قبول و تامین این مردم را با سرپناه ندارد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان که از 28 دکبر به این سو از مظهر عام دور شده بود، امروز با گفتش از پایتخت از خود درک داد و در یک سخنرانیش گفت که میان الیته های سیاسی کشور هیچ اختلاف وجود ندارد. او گفت در زمان حکومت داریش در قزاقستان با دستاورت های زیاده نایل شده است و از مردم خواست که رئیس جمهوری فعلی قاسم جامرد توقیف را دستگیری کنند. در نتیجه تظاهرات و ناآرامی ها در اول همین ماه در قزاقستان صدها نفر کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. در باره ناآرامی ها و تحولات در قزاقستان و تاثیر احتمالی آن به تاجیکستان همکاری ما خورسند خرمف تحلیل آماده کرد و پیش از این برنامه به سوال ما درباره تاثیر احتمالی پاسخ داد.
با بازگشت ثبات داخلی به قزاقستان، نزدیکان نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهوری این کشور و پیشوای ملت در حال از دست دادن موقعی خود هستند. ناظران این رویدادها بر این باورند که شیوه انتقال قدرت که به دست نظربایف شکل گرفت و سالهای اخیر عملی شد ناموفق انجامید. نظام سیاسی در دوشنبه هم از نظر شیوه انتقال و هم از نظر تمرکز بر خویشاوندان رئیس جمهور به نظام نورسلطان نظربایف شباهت دارد. به گفته تحلیلگران، تغییرات در قزاقستان میتواند به تاجیکستان اثرگذار باشد، اما میزان آن از نتیجه رویدادهای قزاقستان بستگی دارد. سیاستشناس مستقل پرویز ملاجانوف تاکید میورزد که انقلاب های رنگه همیشه به برنامه های سیاسی و نقشه های استراتژی تاثیرگذار بودند و کشورهای پسا شوروی نیز از این چیز استثنا نیستند. به گفته این کارشناس، شاید در برخی کشورها در مساله بالا بردن نرخ از احتیاط کار بگیرند و بیشتر به افکار جمعیتی گوش بدهند.
گزارش تحلیلی خورسند خرموف در وبسایت ozodi.org نشر شده است و می توانید آن را خوانده و زیرش نظر خود را بیان کنید. در ناحیه مومین آباد مکتبی هست که یک حالی زور دارد و قسمتی از آن مثل مکتبی کهنه است که استاد صدرالدین عینی تصویر کرده بود. در این مکتب صدها نفر درس می خوانند و در پس 3 میز به گفته خوانندگان گاه 13 نفر هم می نشیند. محمود جان رحمتزاده به این مکتب رفت و با خوانندگان و والدان و معلمان صحبت کرد.
این هم مکتب است. مکتب شماره 7 ناحیه مومین آباد. در آن زیاده از 800 شاگرد تحصیل می کند. میز و کرسی های مکتب شکسته و کار نشایند. در 3 میز تا 13 شاگرد نشسته درس می خواند.
3 پارتنگ همشین شکستگی استال نیسته بشینی.
مکتب رقم 7 را 2 بینا جدا میکند. سیمخانه های بینای صدموی را سالهای 50 و بینای تعمیر شده را سالهای 70 عصر گذشته ساخته اند. پدر و مادران میگویند که روزی نیست فرزندهایشان با لباس های دریده به خانه نآید.
کودکر اما 350 سوم 250 سوم میخریم میاد اوستال میشنه میره میخچه دروندستش نمی قدر. استالو استالو استول ندارن، شرایط مساعد ندارن. با کدام شرایط بخونن طلبای ما؟ با کدام شرایط؟
این والدین سوراخی میز را نگاه دارد که در آن فرزندش درس می‌خواند. زیاد شدن شماره خوانندگان مأموریت مکتب را مجبور کرده است میز کرسی‌های شکسته را تعمیر کند. با وجود این کیها کارنشیان بودن آن دیده می‌شود.
برای طلبای ما میز کرسی نمی‌رسد، پیشنهاد کردن لوحه در گذشتگی بنای نو مؤسسه تعلیمی در پایان قشلوق جدا کرده شدگی.
حالا سینف های ابتدایی مکتب رقم 7 در 4 حجره بیمارستانی دهه جای داده شده اند.
اینجا یکی از سینفخانه های مکتب رقم 7 جماعت شمس الدین شوبینی نوبیای مومین آباد است. در اینجا مشاهده می شود که میز کرسی های این مکتب از سالهای 70 عصر گذشته باقی مانده است.
در بعض سینفخانه ها پیچ ها نیمه نصب شده است و گرم کردن آنها ناممکن است. در شعبه معارف مومین آباد گفتند که در ناحیه 4 مکتب صدموی است. یکی از آن مکتب ها مکتبی شماره 7 است. برای ساختن سیمخانه برای 300 خواننده 801 هکتار زمین جدا شده است. با گفته مسئولان معارف قرار است تا سال خانیش 2022 و 2023 سیمخانه های مکتب رقم 7 ساخته شود. اما ساکنان میگویند که آنها به این وعده باور ندارند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، مومین آباد.
در تاجیکستان در عموم 4000 مکتب میانه وجود دارد، اکثر آنها دولتی اند. مثل مکتب مومین آباد، مکتب ها به خصوص در منطقه های دوردست تاجیکستان کم نیست و بعضی از آنها نیم عصر و یا بیشتر از آن هم روی تعمیر را ندیدند. دادگاه ناحیه باباجان غفور امر داده است خدمات گمرک چند تانه باری دو زن صاحبکاری محلی از کجند را برگرداند، زیرا آنها هیچ قانون شکنی نکردند. ماموران گمرک 3 ماه پیش تقریبا 4 تانه برینج قربانخان آخانوه و نگاره رحیموه را گرفتند، چون به گفته آنها غیر قانونی به تاجیکستان وارد کردند. ولی هر دو گفتند که ادعای کارمندان گمرک اساس ندارد. فرزان محمدی جزئیات را از دادگاه ناحیه باباجان غفورف پرسید و گزارش او را همراه میبینیم.
یک منبع معتمد از این نهاد با تصدیق خبر در صحبت با رادیو زوده گفت این قرار روز 14 ژانویه آخر هفته گذشته امضا گردید و در مدت 10 روز اگر جانب ها دیگر دعوا نکنند آن قوه قانونی میگیرد. خودی قربانخان آخان و مالک بار که در این مرافعه شرکت کرده است میگوید حالا انتظار هر چی زودتر گرفتن محصولاتش است، چون که به گفته او طول تقریبا 4 ماه بیکار ماند و برای روزگذرانیش خیلی اذیت کشید. آخان و بعدی مرافع نخواست در یک ویدیو با ما صحبت کند، ولی در صحبت حضوری گفت شکر که عدالت برقرار گردید و اکنون امیدوارم هرچی زودتر کارمون را دوام میدهیم. در این مرافع همچنین نمایندگان ریاستی خدمات گمرک در ولایت سوخت هم اشتراک داشتند و حالا معلوم نیست که از بالای قرار دادگاه شکایت میبرند یا نه. ولی یک منبع از این نیاد که با این مسئله از نزدیک آشنا است میگوید ناظران گمرک تنها با گمان قاچاق محصولات را بازداشت کردند و مسئولیت تشخیص قاچاق بودن و نبودنش را تشخیصگران برداشت داشتند. ماموران گمرک 10 اکتبر سال گذشته در حدود ناحیه باباجان غفوروف خودروی مرسدس سپرینتر را که برنج می برد با گمان قاچاقی بودن بارش بازداشت کردند. صاحبکار قربانخان آخانوه در صحبت‌های قبلی ویدیویی برای رادیو آزادی گفته بود
با ما فهمانده دهند که همین بار قاچاق برنج قاچاق همین خیلی میشود گان که در آینده ما دیده دانسته همین خیلی محصولات نخریم. این بارم بازار اسفره خریدگی نه گفتیم خیلی چی خیل میفهمیم نباشد این بار اسفره نه وی.
نگاره رحیموه راننده نقلیات بارکش هم شکوه داشت که به سبب در ماندن ماشینش در ریاست گمرک از کار و درآمد محروم مانده است. صاحبکار قربانخان آخانوه قبلا دعوا کرده بود که چند مأمور ریاست گمرک بعد بازداشت محصولاتش خود او را نیز زده اند. نمایندگان ریاست گمرک ولایت سوخت شکایت زن را رد کرده برعکس خود او را بیمار روانی میخواند. دادستانی شهری خوجند نیز این جنجال را تحقیق کرده آغاز پرونده جنایی را نسبت به حادثه قطع نمود و بحث به دادگاه نرفت. یک کارمند ریاستی گمرک ولایت سوخ که نیز شاهد حادثه بوده است، قبلا به رادیو آزادی گفته بود که در حقیقت کارمندان آنها 3700 کیلو برنج آورده آخونه را حبس کردند، چون مال قاچاقی بود ولی نسبتش هیچ بدرفتاری صورت نگرفته است. اموال قربانخان آخونه را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان حبس کردند که تقریبا یک سال باز بسته می باشد. مسئله قاچاق مال و محصولات در شمال تاجیکستان که با قرغیزستان و ازبکستان هم سرحد است از موضوعهای داغ به شمار می رود. در گذشته بهرام اسمت الله زاده سردار ریاستی گمرک ولایت سوخ گفته بود که در آنجا زیاده از 164 چپراها موجود است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
بار آخر کی کتاب خواندید؟ شاید این سوال را گاهی دوستان و نزدیکانتان بدهند. بر اساس برخی تحقیقات، با شرافت رشد اینترنت توجه بسیار ساکنان کشورهای پیشرفته به خوانش بالا رفته است. در تاجیکستان سالهای آخر کتابخوانی و کتاب فروشی ها هرچند کم شده است، ولی برخی با نظر داشت به رشد و طلبات مشتری به ایجاد کتابخانه های الکترونی گذاشتند. کدام پایگاه ها کتاب ها را به زبان تاجیکی پیشنهاد میکنند و بازارشان چگونه است؟ علیشر ظریفی و براد یوسف.
کتابخانه شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی دسترسی رایگان کتاب های الکترونی را در صفحه خود در شبکه های اجتماعی براه انداخته است. کتاب های خزینه کتابخانه در بخش کتاب های الکترونی نسخه برداری می شود و در قالب PDF برای دسترسی از طریق اینترنت آماده می گردد.
فرضاً اگر در امریکایی یا در اروپایی در کدام گوشه تاجیکستان و بیرون از آن که باشی، بسنده است که سامانه‌ای شوی، یا فیسبوک میکشوی یا تلگرام میکشوی، واتساپ هم همین خیل امکان نمیدهد بعضی کتاب ها را پخش کنی، اما تلگرام میدهد. و ما برای اون خوانندگانی که فیسبوک ندارند و تنها واتساپ دارند، با واتساپ روان میکنیم. متخصصی سمتی وای واتساپ هست. اون نفرانی که تلگرام دارند و فیسبوک ندارند با تلگرام میگذاریم.
ترتیبی دریافت کتاب‌های الکترونی از خزینه کتابخانه لاهوتی آن است که در شبکه‌های اجتماعی عضو این گروه شده کتابی می‌خواسته‌تون را درخواست می‌کنید. بعداً مسئولان صفحه کتابخانه لاهوتی در شبکه‌های اجتماعی نشانی کتاب را برای بارگیری در شهرها و یا خود صفحه می‌گذارند.
وقتی که بازدید می‌شود، بازدید می‌بینی حرکت 18000 40 چند هزار است. اما بعضی‌ها نمی‌خواهند که فرضاً شما از آشوان آشکار کنم و کتاب گرفتن میخواهند میبینند و بازدید میشود.
تعدادی از خوانندگان در شعبه کتاب های الکترونی کتابخانه لاهوتی با استفاده از شبکه اینترنت رایگان کتاب های الکترونی را بارگیری کرده و با خود میبرند.
برای نوشتن کاری دیپلمی آمدم، چون که در اینجا موادها را زودتر میشود پیدا کرد و هم شرایطی خوب است. مثلا جای ناز است، هم با همه مثلا همین چی ها زودتر دسترس می شوند. برای همین آمدم.
دسترسی به کتاب های الکترونی از اینترنت چیزی نو نیست، اما به زبان تاجیکی و رایگان دسترس کردن آن از شبکه های اجتماعی شیوه نوی تبلیغ کتابخانی دانسته می شود. به خصوص در زمان همگیری کرونا ویروس دسترسی به کتاب های الکترونی از طریق شبکه های اجتماعی افضلیت خود را ثابت کرده است. صاحب نظران تبلیغ کتابخانی از طریق شبکه های اجتماعی را اقدام سزاوار و باعث پشتیبانی می دانند، اما می گویند سرعت پست و نرخ گران اینترنت مانع اساسی رشد کتابخانه های الکترونی است. مسئله سرعت و نرخ اینترنت بارهاست مطرح می شود و حتی بانک جهانی آن را تنقید کرده است، ولی تغییر در این بخش به مشاهده نمی رسد. گذشته از این، مقامات در وقت دلخواه دسترسی به همه گونه ذخیره های اینترنتی را برای مردم منع می کنند.
و اخبار بیشتر از این را می توانید در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک و تویتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنونده گرامی، خوش آمدید به رادیوی آزادی.
من زرنگیز نوروز شو هستم و امروز 19 ژانویه خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختاری کوهستان بدخشان گفتند به شرط که مقامات 5 خواسته آنها را از جمله در مورد برکناری رئیس اداره امنیت نپذیرند، از ادامه اشتراک در تحقیق حادثه های خروق دست میکشند. اعضای کمیسیه 44 نامه خود را روز 18 ژانویه به رهبری گروه تفتیشاتی منصور حکیمزاده سپردند. نسخه نامه روز 19 ژانویه دسترسی رادیوی آزادی شد، ولی موقع مقامات تا حال معلوم نیست. دو روز پیش یک منبع در دادستانی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان گفته بود که مفتشان پس از تعطیل سالی نوی به تحقیق شروع کردند. خوجمر پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44 روز 19 ژانویه به رادیوی آزادی گفت واقعا مفتشان دادستانی حربی تاجیکستان به خروق برگشتند و باید به قضیه مرگ گلبدین زیابکوف توجه میکردند، اما نشد. یک ناراضگی نمایندگان جامعه شهروندی به گفته او از آن عبارت است که تفتیشات رفتار ساکنان را هنگام اعتراض‌ها فرا می‌گیرد، ولی به برخورد مقامات و عاملان مرگ 3 ساکن ناحیه رشت‌قلعه و 17 زخمی بهانه می‌دهد. در زیر این نامه 13 نفر امضا گذاشتند، اما تا این دم هیچ نهادی به خواسته های فعالان بدخشان پاسخ نداده است. پیوندان محمد علی حیید، عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، میگویند 7 ماه باز درباره در چی وضع بودن او خبر ندارند و برای یافتنش از 11 سازمان بین الملل مدد خواستند. رئیس اداره زندان ها میگوید او زنده و سلامت است، ولی به سبب ویران کردن نظام محبس از حق ملاقات محروم شده است. محمد علی حیید بر اساس 14 بند کدکس جنایی تاجیکستان، از جمله تروریسم و غصب حاکمیت و اسیان مسلحانه، به حبس ابد محکوم شده است. پیوندانش در نیم سال یک بار حق دیدن او را دارند. آنها میگویند ملاقات نوبتی باید ماه نوامبر سال 2021 برگزار میشد، اما مقامات اجازه واخوری را ندادند. این وضع به گفته پیوندانش شبهه ها را درباره سالم و بردم بودن حیید به وجود آورده است. منصور جان عمرف، سردار سررئیست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان، روز 19 ژانویه به رادیوی آزادی گفت محمد علی حیید زنده و سلامت است و هیچ مشکل ندارد. محمد علی حیید، معاون پیشین رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، سال 2016 به حبس عمرباد محکوم شد. در این باره در ادامه برنامه تفصیلات بیشتر داره. اجرا کننده وظیفه رئیس حکومت طالبان در افغانستان از حکومت های جهان خواست که امارت اسلامی آنها را به رسمیت بشناسند. این گروه در ماه آگوست سال 2021 بعدی از افغانستان رفتن نیروهای بین المللی با رهبری آمریکا نظارت بر اکثر قلمروهای کشور جنگ زده را به عهده گرفت. مولا محمد حسن آخوند که هم مؤسس طالبان می باشد، روز 19 ژانویه در نشست مطبوعاتی در کابل گفت از همه حکومت ها به خصوص کشورهای اسلامی قضا میکند که باید از پای اعتراف شوند. او افزود این گروه تندروی اسلامی تمام شرط های ضروری را برای استقرار صلح و امنیت اجرا کرده است. ملا آخوند اینچنین دعوت کرد که دارایی های بند مونده افغانستان در خارجه از تحریم آزاد شده به این کشوری که میلیون ها ساکنش با بحران بشری دچار هستند یاری داده شود. این دعوت در حال صدا میدهد که اتحادیه اروپا اخیرا گفت طرح را با ارزش 268 میلیون یورو برای مدد به مردم افغانستان روی دست گرفت. از زمانی به قدرت رسیدن طالبان هنوز حکومت آنها اعتراف نشده است. برخی کشورهای آسیای مرکزی با طالبان گفتگوهای دیپلماتی به راه ماندند، ولی تاجیکستان خواهان تشکیل حکومت فراگیر با جایگاه ویژه تاجیکان و قوم‌های دیگر در افغانستان است. رهبری سازمان جهانی تندرستی گفت پاندمیای کووید 19 هنوز تمام نشده است و نوع اومیکرون کرونا ویروس باعث افزایش حالت‌های سرایت‌شوی می‌شود. تدروس ادانوم گبریوسوس در یک اظهاراتش روز 18 ژانویه از برخی خصوصیت‌های اومیکرون یادآور شد و گفت نباید با اندیشه این که این نوع کرونا ویروس خطری کمتر و نشانه‌های سبک‌تر دارد خاطر جمع شد. وی گفت اومیکرون می‌تواند چندان سنگین نباشد، ولی در عموم گفتن این که این یک بیماری سبک است فکری گمراه کننده است. رهبری سازمان جهانی تندرستی گفت لطفاً به خطا راه ندهید. اومیکرون باعث بیستری شوی و مرگ انسان ها هم می شود و حتی با شکل های سبکتر با بیمارخانه ها بستری می شوند. حالا به اطلاع سازمان جهانی تندرستی همین نوی کرونا ویروس در اکثر کشورهای جهان پهن شده است. در تاجیکستان درباره وجود نوی اومیکرون اطلاع در دست نیست، ولی به شکایت بسیاری ها در هفته های اخیر حالت های گرفتاری به سرایت مانند به کرونا ویروس زیاد می شود و برخی تخمین می کنند که احتمالاً این همان نوی اومیکرون می باشد. حکیم خلق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک جلسه با شرکت رهبران بانک های کشور گفته است پول های فرستاده مهاجرت کاری برای اقتصاد کشور مهم است. این جلسه 6 ماه پیش برگزار شده، جزئیات آن را تازه مجله بانک ملی نشر کرده است. نشریه بانکداری ترقیات جهانی شوی از قبل رئیس بانک ملی نوشته است پول های انتقالی از مهاجران امیر می باشند که به همه نشان دهنده های مکر اقتصادی خصوصا به استواری پول ملی و نگه داشتن قابلیت خریداری اهالی تأثیر مثبت رسانده به ثمرانکوی سیاست پولی و قرضی و سیاست فیسکالی دولت مساعدت می نماید.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پیوندان محمد علی حید عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی میگویند 7 ماه باز درباره در چه وضع بودنی او خبر ندارند و برای یافتنش از 11 سازمان بین المللی مدد خواستند. رئیس اداره زندان ها میگوید او زنده و سلامت است، ولی به سبب ویران کردن نظام محبس از حق ملاقات محروم شده است. محمد علی حید بر اساس 14 بند کدکس جنایی تاجیکستان از جمله تروریسم و غصب حاکمیت و عصیان مسلحانه به حبس ابد محکوم شده است. پیوندانش در نیم سال یک بار حق دیدنی او را دارند. آنها میگویند ملاقات نوبتی باید ماه نوامبر سال 2021 برگزار میشد، اما مقامات اجازه واخوری را ندادند. این وضع به گفته پیوندان شبهه ها را درباره سالم و بردم بودن حید به وجود آورده است. من میرزانبی خالقزاد را به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. فیروز محمدعلی پسر محمدعلی حید روز 19 ینور بر رادیو آزادی گفت که دادستانی کل و نهادهای دیگری تاجیکستان مراجعات ها را بی جواب گذاشتند و آنها ناچار از سازمان های بین المللی یاری خواستند. مقامات حرفی نمیگویند. روز 18 ینور به کمیسریت عالی سازمان ملل عاید به حقوق انسان، صلیب سرخ، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان های دیگر نامه فرستادیم، منتظر یاری سازمان های حقوق بشر هستیم، میگوید او.
با این خاموشی مقامات و بی‌خبری از وضع پدرم نگرانی ما را روز از روز بیشتر کرده شده است. با گذشت بیش از 1.5 ماه تا حال پرکراتور جنرالی به نامه مادر من پاسخ نداده است. از همین خاطر ما به 11 سازمان جهانی مراجعه کردیم تا در قضیه پدرم رسیدگی کنند و به نزدیکان ما اجازه واخوری با پدرم داده شود تا از وضع سلامتی پدرم آگاه شویم.
نگرانی اعضای خانواده به قول فیروزه محمد علی بیشتر از آن است که پدرش را با یک مرد متهم به قتل در یک حجره جای کرده بودند و او هر زمان با هر بهانه جنجال میخیزان. منصور جان عمرف سردار سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 19 ینور بر رادیو آزادی گفت محمد علی حید زنده و سلامت است و هیچ مشکل ندارد. او افزود محمد علی حید معاون پیشین رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2016 در یک مرافعه پس درهای بسته به حبس عمر باد محکوم شده است. او و نزدیکانش حکم دادگاه را بی‌اساس و دارای انگیزه سیاسی می‌دانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت حید را غیر قانونی دانسته از حکومت تاجیکستان خواست او را بی یگان قید و شرط و فوراً آزاد کند. مقامات در تاجیکستان گفتند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را رها نمی کنند. روزگارانه دو
رئیس جمهوری نخستین قزاقستان که از 28 دکبر سال 2021 به این سو در مظهر آن پیدا نشده و در پیوند به بی‌نظمی های کشورش اظهار نظر نکرده بود از خود درک داد. نورسلطان نظربایف 81 ساله روز 18 ژانویه امسال در یک سخنرانی ویدیویی گفت میان الیت های سیاسی کشور هیچ اختلاف وجود ندارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در پس منظر بی‌نظمی های ماه ژانویه امسال گزارش ها نشر شدند که نظربایف و اعضای خانواده‌اش احتمال به خارج رفتن. رئیس جمهوری نخستین قزاقستان در پیام ویدیویی گفت من در سال 2019 تمام وکالت‌های پرزیدنتی را به قاسم جمار توقیف سپردم و از آن وقت باز نفقه خورم، در پایتخت هستم و هیچگاه کشور را ترک نکردم. و افسود در زمان حکومت داریش در قزاقستان با دستاوردهای زیاد نائل شده است و از مردم خواست پرزیدنت فعلی قاسم جمار توقیف را دستگیری کنند. نظربایف در بخشی از پیام ویدیویی به زبان قزاق میگوید گروه های سازمان یافته افراطی آشوب برداشتند، حمله های تروریستی انجام دادند و در نتیجه آن مردمی آسایشته آسیب دیدند. و گفت به شرافت تصمیم های تأخیر ناپذیر توقیف دولت نجات یافت. بعضی از کارشناسان تخمین میزنند که ویدیو از چند جایش تحریر شده است. نورسلطان نظربایف که 13 ساله قزاقستان را رهبری میکرد، 2 سال پیش از منصب پرزیدنتی کنار رفته، ولی همچون یلبسه یا پیشوای ملت، رئیس دائمی شورای امنیت و رئیس حزب حاکم نور آتن تن شد. با آغاز نارامی های اولی ماه ینور، قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری این کشور گفت ریاست شورای امنیت را او به عهده دارد. معلوم نیست که تغییرات چگونه صورت گرفته است، ولی شخصان نزدیک به نظرباف گفتند او وظیفه را با اختیاری خود سپرده است. در آغاز ماه ینور امسال با سبب گرانی نرخ گاز مایع در قزاقستان مردم اعتراض کردند. این اعتراض در المتا به خشونت پیچید و در درگیری ها ده ها نفر کشته و زخمی شدند. پرزیدنت قزاقستان گفت تروریستان به این کشور حمله کردند ولی دلیل روشنه نآورد. با دعوت او کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی از جمله تاجیکستان به قزاقستان نیرو فرستادند. این تصمیم ناراضگی ها را در داخل خارج در پی داشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت دفاع آمریکا می‌گوید چرخبال‌های ارتش پیشینی افغانستان که در پی سقوط کابل به تاجیکستان و ازبکستان انتقال یافته بودند به طالبان داده نمی‌شوند. نمایندگان گروه طالبان بارها از تاجیکستان و ازبکستان خواستند تا این چرخبال‌ها را به افغانستان برگردانند. رسانه‌ها پیشتر گفته بودند که دوشنبه و تاشکند از آمریکا تقاضا کردند که شماری از چرخبال‌ها را در نزد خود نگه دارند. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز 18 ژانویه در پاسخ به پرسش خبرنگاران از سرنوشت چرخبال‌ها گفت که هنوز سر این موضوع کار میکنند، اما فکر میکنم که آنها به افغانستان فرستاده نمیشوند تا از جانب طالبان استفاده شوند، افزود او. او در مورد اینکه چرخبال‌ها در نهایت به چی کسی داده خواهند شد و به کجا خواهند رفت گفت در این رابطه هنوز تصمیم گرفته نشده است و بررسی ها ادامه دارد. اظهارات این مسئولی وزارت دفاع آمریکا در حال است که هفته گذشته یک منصبدار حکومت طالبان و تاجیکستان و ازبکستان هشدار داد که هواپیماها و چرخبال‌های افغانستان را برگردانند. مولوی محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان روز 11 ژانویه در جریان مشق‌های نیروهای هوایی افغانستان در کابل گفت تاجیکستان و ازبکستان نباید در این مورد صبر و تحمل افغان‌ها را آزمایش کنند. هواپیماهای ما که نزد شما هستند اگر در تاجیکستان هستند یا ازبکستان به ما دوباره سپرده شوند. ما هیچگاه اجازه نمی دهیم که هواپیماهای ما در خارج بمانند و از آنها استفاده کنند، تاکید کرد او. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان افزوده است اگر هواپیماها دوباره به افغانستان سپرده نشوند پیامدهای بدی به همراه خواهد داشت، اما او جزئیات دیگری نداد که پیامدها چی خواهند بود. تاجیکستان و ازبکستان به این طلب حاکمان نو در کابل به طور رسمی واکنش نشان ندادند. بعضی رسانه‌ها از قول کارشناسان دو کشور نوشتند که طالبان حق طلب کردن این چرخبال‌ها را ندارند، چون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدن و طلب آنها غیر قانونی و غیر منطقی است. گروهی حاکم در کابل ادعا دارد که ده‌ها چرخبال و هواپیما پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان به کشورهای همسایه رفتند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان ماه آوگوست سال 2021 آمدن نظامیان و خلبانهای افغان را تصدیق کردند، ولی درباره بودن چرخبال و هواپیماها اطلاع پر ندادند. خبرگزاری ریتس قبلا گزارش داده بود که تاجیکستان و ازبکستان نیت دارند بعضی از هواپیماها و چرخبالهای نظامی را که در جریان سقوط کابل و این کشورها انتقال داده شدند به افغانستان پس ندهند. به نوشته خبرگزاری این دو کشور از آمریکا تقاضا کردند که شماری از چرخبال‌ها را در نزد خود نگه دارند. منبع‌های آمریکایی آن زمان هم گفتند واشنگتن درخواست‌های این کشورها را بررسی دارد. اکثر این چرخبال‌ها از طرف آمریکا و نیروهای مسلح افغانستان داده شده بود. پس از سرنگونی حکومت اشرف غنی در 15 آوگوست سال 2021 ده‌ها خلبان افغانستان و تاجیکستان پناه آوردند و 3 ماه در آسایشگاهی در کنار دوشنبه نگهداری شدند. 143 خلبان یا پیلوت‌های افغانستانی را شب 10 نوامبر سال 2021 از دوشنبه به شهر ابوظبی امارات متحده عرب بردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کارمندان شرکت ایرس که نگاهبینی راه را به دوش دارند با نشر چند نوار از برف کوچ یا ترمه های کلان خبر می دهند. حجم توده برف ها امسال به طور بی سابقه کلان و خطرآور نامیده می شود. هواشناسان خبر می دهند که روزهای 18 تا 22 ژانویه برف و باران زیاد خواهد آمد و کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان هم از شهروندان خواهش کرد که در این روزها به ضرورت به منطقه های کوهی و ناحیه های نزدیک کوهی سفر نکنند. ولی با این وجود خواهشمندان سفر زیادند.
مجبوریم همون راه هم چخه نباشن باشن مجبوریم برای کاری هست که ما ضرور رایدن.
هواپیما چخه؟
رسان هستم پرسیدیم رسان هستم.
در همین شرایط مثلا نمی ترسید که راه دروه دوشنبه بروه؟
مجبوریم چه هم هایده
چه وطن خواهر بگیرم یکی پرابلما دورا کسلی دورا میمور دورا وای دورا مجبور میشم مرا زنگ بزنم و میگم میبرم اتا میبرم پیشکی میگم کی راهو محکم راهو پیروالو وای
بار فور
بار فور دگی وای فور دگی ها شرایط شما نسیم خیلی ادمو رو میبرم اتا
ما دروز باز نبر اومدیم از سبب کی راه در حقیقت محکم بود از راه شده یان شده باشم راه باز بینای های زندگی مجبور میکنه کی میخزین بروی
راهگیرا از شهر خوجند مرکزی ولایت سوخ به دوشنبه در چند روز اخیر هم بالا رفته است. رانندگان راه های بسته و بالا رفتن قیمت حرکت در راه دوشنبه چناق را سبب افزایش می نامند. گروه دیگر می گویند تعدادی از مسافرکش ها خودشان هر قدر خواستند قیمت را بالا می برند. اگر چند روز پیش مسافران می توانستند با 100 تا 150 سامانی از خوجند به دوشنبه برسند، اکنون راهگیرا تقریبا دو برابر افزوده است.
باز یکی پساجیر می سوم پوسا چانسون 250 میگم به قیمت چون که وقتی گاز قیمت میکنن بنزین قیمت میکنن نالوگ هم بردارن دیگه چیزا قیمت میشوه باید همه خاب ترازو 55 سم شد لازم 90 سم میسپریم همه خاب اومده همین شافیور داد تاکسی دیگه بروشون بگذاره ده چرا قیمت میکنی میخی فکر نمیکنن که ما عذاب میکشیم رولا میخپیم دو چاش ده هوای میسو ابرنوگ ما میریم.
در همین حال مسئولان ترمینال سوخت گفتند گرانشوی راهگیرا در فصل زمستان بر اساس نرخ‌گذاری وزارت نقلیات است. آن برای هر کیلومتر از 1.5 سامانه تا 3 سامانه معین شده است. ولی مسافران میگویند در بعضی موارد راننده های تاکسی از معیار تعیین کرده وزارت نقلیات زیادتر پول میستانند. در این وضع مسافران پیشنهاد میکنند که شمار پرواز هواپیمای خوجند دوشنبه با نرخ دسترس زیاد کرده شود. حالا روز یک پرواز هست که شرکت سامان ایر انجام می دهد. بلیت های آن برای یک هفته آینده فروخته شده تا 530 سامانی نرخ دارد، در حالی که پیشتر همگی تا 400 سامانی بودند.
Thank you.
سایه هر سر اگر گل به زمین است، نقش تن ماریست که در خواب کمین است. در هر قدمت خواب، هر شاخ سر دار، در هر نفس آزار، هر ثانیه صد بار، چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش، مرد سفر باش، هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش، فکر خطر باش.
علیشر جلیلف بهترین فوتبالبازی تاجیکستان در سال 2021، کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، با باشگاه اگیمکی آلملیق ازبکستان گذشت. چین فروش بلیت را با بازی های زمستانه المپی در پکین متوقف کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. چین با اشاره به پاندمی کرونا ویروس فروش بلیت را برای تماشای بازی های زمستانه المپی در پکین باز داشت. المپیاد در پایتخت چین 4 فوریه امسال افتتاح می‌یابد. طبق برنامه مسئولان بازی های المپی و گروه منتخب بینندگان به تماشای بازی ها دعوت شده، بر پایه دستورهای پیشگیری از سرایت کووید 19 مسابقه ها را پیگیری می کند. پیشتر چین اعلان کرد که هواداران بازی های المپی از کشورهای دیگر امکان نخواهند داشت که به پکین رفته المپیاد را ببینند. ورزشکاران و مربیان باید طبق دستور ضد کرونا ویروس عمل کنند. 15 ژانویه در چین اولین مورد گرفتاری با نوع اومیکرون کرونا ویروس تشخیص شد. خبر دیگر، علیشر جلیلوف بهترین فوتبالباز مسابقات قهرمانی تاجیکستان در سال 2021، کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، با باشگاه اگیمکی آلملیق که در سوپرلیگ ازبکستان بازی میکند گذشت. فوتبالباز با باشگاه اگیمکا برنده مدال برنجی قهرمانی ازبکستان در سال 2021 شرطنامه 2 بست. با اطلاع سامانه چمپیونات نقطه ایشا، علیشر جلیلوف 700,000 یورو نرخ گذاری شده است و آمدن کپیتان تیم ملی تاجیکستان به ریتینگ گران ارزشترین لیگیونرهای مسابقات قهرمانی ازبکستان تاثیر گذاشته است. علیشر جلیلوف در این فهرست بعد یوان جوکیچ سربیگی که در باشگاه نوبهار نمنگان بازی میکند و 750,000 یورو نرخ گذاری شده است، مقام دوم را کسب کرده است. فوتبال بازی دیگری تاجیک احسانی پنجشنبه در رده سیوم قرار دارد. او که در باشگاه نوبهار بازی میکند ارزشش 600,000 یورو میباشد. علیشر جلیلوف 28 ساله که در شهر دوشنبه تولد شده است، از سال 2019 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد. او در هیئت استقلال یک جا با دسته 3 مرتبه غالب مسابقات قهرمانی کشور و سوپر جام تاجیکستان، همچنین صاحب جام ملی گردیده است. علیشر از آن افتخار دارد که در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان شرکت کرده است.
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت تیم ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این آرزوی من جامعه عمل پوشید. با جز از دسته استقلال، من اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
از روی نتیجه های موسم فوتبال سال های 2019 و 2021، علیشر جلیلوف بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. قبلا استقلال با حمایتگر اندری میشنکه اوکراین که به اگیمکا گذشت خیر خوش کرده بود. بازیگران استقلال وحدت هنانوف و منوچهر سفروف باشند با پرسپولیس ایران شرطنامه بستند. تیم استقلال که تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا شرکت خواهد کرد، هم اکنون برای پرزور کردن هیئت دسته در جستجوی فوتبال بازانی ماهر و صاحب اختصاص خواهد شد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستان فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسمولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسمولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوشیتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپیلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. به دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 به نام از یپیلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه از اپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعات به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن در روید و شر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روزبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و روزی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سال 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از اپلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین میشمیشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم. در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و جورنالیست، یک قسمی جورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانس اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دست نورست شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانه این چیست؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از اخیر نوامبر سال 2018 اصلا مو بلاکیروفکای موسر شد دست ناراض بود اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخیل رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنن اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معموی بسیار یک مثل دیتکتیف است این کارو کی کرد به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دومین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند ما به آنها مکتوب نوشتیم مراجعت کردیم رسمان اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزای اول هفته‌های اول بسیار دشوار بود چون که اکثریت خواننده های ما دومین نوی ما رو نمیدونستند برای همین аудитория, яъни адади хонандаҳо дар сайт хеле кам шуда буд. Аммо ҳоло дар давоми 3-4 моҳ вақте ки одамо боз аз нав адреси нави моро пайдо карданд, фаҳмиданд, боз аудитория ки мо доштем пеш аз блокировка тақрибан боз ҳамон аудитория боз зиёд шуд.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان یا اینکه گوید که نه من میخواهم که در باره تمامی پروبلمه ها نویسم در اینجا امکان ندارد برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخص علایده است
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکل تر شد میشود در چون شده نیست را کردن
بله البته دشوارتر هست خیلی که پیشم قید کردیم اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد خیلی پرابلم های زیادی هستن که شما میتوانید اون رو کار کنید اون رو بررسی کنید این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت به آدم های به مردم کمک کنید فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است
بسیاری ها از فشار میگویند این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی خب پیش بودن، پیش در شکل اون که با سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن، مثلا کدوم مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان. مثلا امروز این چیزا نیستن، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده شده؟ اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه عزه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشریه های من بعد با شما خداحافظی.
سلام بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. من خیرمان بقازاده هستم. امروز 18 ینور سرخطی خبرها از این قرار است. یک سازمان بین المللی امدادی میگوید ممکن است با فرارسیدن بهار تعداد بیشتری از پناهجویان افغان به تاجیکستان بروند. مکتبی کهنه در مومین آباد عصر 21 سپرته در یک سینف، یا چرا برخی مکتب ها نیم عصر زیاد روی تعمیر را ندیده اند؟
کودکر اما 350 سوم 250 سوم میخریم، میاد اوستال میشنه میره میخچه دروندستش نمی قدر.
نورسلطان نظربایف بعد 3 هفته سکوت در یک مراجعه تلویزیونی گفت در پایتخت قزاقستان است و با پشتیبانی از توقیف دعوت کرد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ میگوید ادامه ناآرامی ها در مرز افغانستان با تاجیکستان و فعالشوی طالبان خطری تا بهار به تاجیکستان وارد شدن شماری بیشتری پناهجویان افغانستان را به وجود می آورد. در یک گزارش این سازمان روز 18 ینور آمده است که ممکن است با نزدیک آمدن بهار و گذشتن سردی ها پناهجویان دیگر بار عزمی سفر به تاجیکستان کنند. به قول سازمان، حکومت تاجیکستان گزرگاه هم مرز از جمله با بدخشان افغانستان را مکان عبوری پناهجویان احتمالی ارزیابی میکنند. با گفته فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، از 4 ماه دویم سال 2021 افزایش پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان مشاهده شد و بعدی ترک افغانستان کردن نیروهای آمریکایی میانه های اوگوستی سال 2021 شماری آنها یک بار بالا رفت. تا ماه دکبر 12,000 شهروند افغانستان با هدف پناهجویی به تاجیکستان وارد شده. ماه دکبر بیش از 1,200 نفری آنها به کانادا کوچیدند. حکومت تاجیکستان گفته است که بدون یاری بین المللی توانی قبول و تامین این مردم را با سرپناه ندارد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان که از 28 دکبر به این سو از مظهر عام دور شده بود، امروز با گفتش از پایتخت از خود درک داد و در یک سخنرانیش گفت که میان الیته های سیاسی کشور هیچ اختلاف وجود ندارد. او گفت در زمان حکومت داریش در قزاقستان با دستاورت های زیاده نایل شده است و از مردم خواست که رئیس جمهوری فعلی قاسم جمرت توقیف را دستگیری کنند. در نتیجه تظاهرات و ناآرامی ها در اول همین ماه در قزاقستان صدها نفر کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. در باره ناآرامی ها و تحولات در قزاقستان و تاثیر احتمالی آن به تاجیکستان همکاری ما خورسند خرمف تحلیل آماده کرد و پیش از این برنامه به سوال ما در باره تاثیر احتمالی پاسخ داد.
با بازگشت ثبات داخلی به قزاقستان، نزدیکان نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهوری این کشور و پیشوای ملت در حال از دست دادن موقع خود هستند. ناظران این رویدادها بر این باورند که شیوه انتقال قدرت که به دست نظربایف شکل گرفت و سالهای اخیر عملی شد ناموفق انجامید. نظام سیاسی در دوشنبه هم از نظر شیوه انتقال و هم از نظر تمرکز بر خویشاوندان رئیس جمهور به نظام نورسلطان نظربایف شباهت دارد. به گفته تحلیلگران، تغییرات در قزاقستان میتواند به تاجیکستان اثرگذار باشد، اما میزان آن از نتیجه رویدادهای قزاقستان بستگی دارد. سیاستشناس مستقل پرویز ملاجانوف تاکید میورزد که انقلاب های رنگا همیشه به برنامه های سیاسی و نقشه های استراتژی تاثیرگذار بودند و کشورهای پسا شوروی نیز از این چیز استثنا نیستند. با گفته این کارشناس، شاید در برخی کشورها در مساله بالا بردن نرخ از احتیاط کار بگیرند و بیشتر به افکار جمعیتی گوش بدهند.
گزارش تحلیلی خورسند خورموف در وبسایت ozodi.org نشر شده است و می توانید آن را خوانده و زیرش نظری خود را بیان کنید. در ناحیه مومین آباد مکتبی هست که یک حالی زور دارد و قسمتی از آن مثل مکتبی کهنه است که استاد صدرالدین عینی تصویر کرده بود. در این مکتب صدها نفر درس می خوانند و در پس سه میز به گفته خوانندگان گاهی 13 نفر هم می نشیند. محمود جان رحمت زاده به این مکتب رفت و با خوانندگان و والدین و معلمان صحبت کرد.
این هم مکتب است. مکتب شماره 7 ناحیه مومین آباد. در آن زیاده از 800 شاگرد تحصیل می کند. میز و کرسی های مکتب شکسته و کار نشایم. در سه میز تا 13 شاگرد نشسته درس می خواند.
سه پارتنگ همشین شکستگی استال نسته بشینه.
مکتب رقم 7 را دو بینا جدا می کند. سیم خانه های بینای صدموی را سال های 50 و بینای تعمیر شده را سال های 70 عصر گذشته ساخته اند. پدر و مادران می گویند که روزی نیست فرزند هایشان با لباس های دریده به خانه نآید.
کودکر ما 350 سوم 250 سوم می خریم میاد استال می شنه میره مخچد روندستش نمی قدر استال ندارم شرایط مساعد ندارم. با کدام شرایط بخونن طلبای ما؟ با کدام شرایط؟
این والدین سوراخی میزی را نگاه دارد که در آن فرزندش درس می‌خواند. زیاد شدن شماره خوانندگان مأموریت مکتب را مجبور کرده است میز و کرسی‌های شکسته را تعمیر کند. با وجود این کیها کارنشایان بودن آن دیده می‌شود.
برای طلبای ما میز و کرسی نمی‌رسد، پیشنهاد کردن لوحه در گذشتگی بنای نو مؤسسه تعلیمی در پایان قشلاق جدا کرده شدگی.
حالا سیمپ های ابتدایی مکتب رقم 7 در چهار حجره بیمارستانی ده جای داده شده اند.
اینجا یکی از سیمپ خانه های مکتب رقم 7 جماعت شمسدین شبینی نوگیر مومین آباد است. در اینجا مشاهده می شود که میز و کرسی های این مکتب از سال های 70 عصر گذشته باقی مونده است.
در بعضی سیمپ خانه ها پیچ ها نیمه نصب شده است و گرم کردن آنها ناممکن است. در شعبه معارف مومین آباد گفتند که در ناحیه چهار مکتب صدموی است. یکی از آن مکتب ها مکتبی شماره 7 است. برای ساختن سیمخانه برای 300 خواننده 801 هکتار زمین جدا شده است. با گفته مسئولان معارف قرار است تا سال خانیش 2022 و 2023 سیمخانه های مکتب رقم 7 ساخته شود. اما ساکنان میگویند که آنها به این وعده باور ندارند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، مومین آباد.
در تاجیکستان در عموم 4000 مکتب میانه وجود دارد، اکثر آنها دولتی اند. مثل مکتب مومین آباد، مکتب ها به خصوص در منطقه های دوردست تاجیکستان کم نیست و بعضی از آنها نیم عصر و یا بیشتر از آن هم روی تعمیر را ندیدند. دادگاه ناحیه باباجان غفور امر داده است خدمات گمرک چند تانه باری دو زن صاحبکاری محلی از کجند را برگرداند، زیرا آنها هیچ قانون شکنی نکردند. ماموران گمرک سه ماه پیش تقریبا 4 تانه برنج قربانخان آخانوا و نگاره رحیموا را گرفتند، چون به گفته آنها غیر قانونی به تاجیکستان وارد کردند. ولی هر دو گفتند که ادعای کارمندان گمرک اساس ندارد. فرزان محمدی جزئیات را از دادگاه ناحیه باباجان غفورف پرسید و گزارش او را همراه می‌بینیم.
یک منبع معتمد از این نهاد با تصدیق خبر در صحبت با رادیو آزادی گفت این قرار روز 14 ژانویه آخر هفته گذشته امضا گردید و در مدت 10 روز اگر جانب ها دیگر دعوا نکنند آن قوه قانونی میگیرد. خودی قربان خان آخان و مالکی بار که در این مرافع شرکت کرده است میگوید حالا انتظار هر چی زودتر گرفتن محصولاتش است، چون که به گفته او طول تقریبا 4 ماه بیکار ماند و برای روزگذرانیش خیلی اذیت کشید. آخان و بعدی مرافع نخواست در ایخی ویدیو با ما صحبت کند، ولی در صحبت حضوری گفت شکر که عدالت برقرار گردید و اکنون امیدوارم هرچی زودتر کارمون را دوام میدهیم. در این مرافع همچنین نمایندگان ریاستی خدمات گمرک در ولایت سوخت هم اشتراک داشتند و حالا معلوم نیست که از بالای قرار دادگاه شکایت میبرند یا نه. ولی یک منبع از این نیاد که با این مسئله از نزدیک آشنا است میگوید ناظران گمرک تنها با گمان قاچاق محصولات را بازداشت کردند و مسئولیت تشخیص قاچاق بودن و نبودنش را تشخیصگران برداشت داشتند. ماموران گمرک 10 اکتبر سال گذشته در حدود ناحیه باباجان غفوروف خودروی مرسدس سپرینتر را که برنج می برد با گمان قاچاقی بودن بارش بازداشت کردند. صاحبکار قربان خان آخان و در صحبت های قبلی ویدیویی برای رادیو آزادی گفته بود
به ما فهمانده دهند که همین بار قاچاق برنج قاچاق همین خیلی می شود گان که در آینده ما دیده دانسته همین خیلی محصولات نخریم. این بارم بازار اصفهان خریدگی نیه گفتیان خیر چی خیلی میفهمیم نباشد این بار اتفاره نیه وی
نگاره رحیموه راننده نقلیات بارکش هم شکوه داشت که بسبب در ماندنی ماشینش در ریاست گمرک از کار و درآمد محروم مانده است. صاحبکار قربان خان آخانوه قبلا دعوا کرده بود که چند ماموری ریاست گمرک بعدی بازداشت محصولاتش خود او را نیز زدند. نمایندگان ریاست گمرک ولایت سغد شکایت زن را رد کرده برعکس خود او را بیمار روانی میخواند. دادستانی شهری خوجند نیز این جنجال را تحقیق کرده آغاز پرونده جنایی را نسبت به حادثه قطع نمود و بحث به دادگاه نرفت. یک کارمند ریاست گمرک ولایت سغد که نیز شاهد حادثه بوده است قبلا به رادیو آزادی گفته بود که در حقیقت کارمندان آنها 3700 کیلو برنج آورده آخانوه را حبس کردند چون مال قاچاقی بود ولی نسبتش هیچ بدرفتاری صورت نگرفته است. اموال قربان خان آخانوه را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان حبس کردند که تقریبا یک سال باز بسته می باشد. مسئله قاچاق مال و محصولات در شمال تاجیکستان که با قرغیزستان و ازبکستان هم سرحد است از موضوعهای داغ به شمار می رود. در گذشته بهرام اسمت الله زاده سردار ریاست گمرک ولایت سغد گفته بود که در آنجا زیاده از 164 چپراها موجود است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
بار آخر کی کتاب خواندید؟ شاید این سوال را گاه دوستان و نزدیکانتان بدهند. بر اساس برخی تحقیقات با شرافت رشد اینترنت توجه بسیار ساکنان کشورهای پیشرفته با خوانش بالا رفته است. در تاجیکستان سالهای آخر کتابخوانی و کتاب فروشی ها هرچند کم شده است ولی برخی با نظر داشت به رشد و طلبات مشتری به ایجاد کتابخانه های الکترونی گذاشتند. کدام پایگاه ها کتاب ها را به زبان تاجیکی پیشنهاد میکنند و بازارشان چگونه است؟ علیشیر ظریفی و براد یوسف.
کتابخانه شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی دسترسی رایگان کتاب‌های الکترونی را در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی بر راه انداخته است. کتاب‌های خزینه کتابخانه در بخش کتاب‌های الکترونی نسخه برداری می‌شود و در قالب PDF برای دسترسی از طریق اینترنت آماده می‌گردد.
فرضاً اگر در آمریکای یا در اروپای در کدام گوشه تاجیکستان و بیرون از اون که باشی، بسنده است که سامانه‌ای شوی. یا فیسبوک میکشوی یا تلگرام میکشوی واتساپ هم همین خیل امکان نمیدهد بعضی کتاب ها را پخش کنیم اما تلگرام میدهد و ما برای اون خوانندگانی که فیسبوک ندارند و تنها واتساپ دارند با واتساپ روان میکنیم متخصص سمتی و واتساپ هست اون نفرانی که تلگرام دارند و فیسبوک ندارند با تلگرام میگذاریم.
ترتیب دریافت کتاب‌های الکترونی از خزینه کتابخانه لاهوتی آن است که در شبکه‌های اجتماعی عضو این گروه شده کتابی می‌خواستهتون را درخواست می‌کنید. بعداً مسئولان صفحه کتابخانه لاهوتی در شبکه‌های اجتماعی نشانی کتاب را برای بارگیری در شهرها و یا خود صفحه می‌گذارند.
وقتی که بازدید می‌شود، بازدید می‌بینی حرکت 18000 40 چند هزار است. اما بعضی اونا میخواهند که فرزند خشون ازو شوند اشکار کنند اما کتاب گرفتن میخواهند میبینند و بازدید میشود.
تعدادی از خوانندگان در شعبه کتابهای الکترونی کتابخانه لاهوتی با استفاده از شبکه اینترنت رایگان کتابهای الکترونی را بارگیری کرده و با خود میبرند.
برای نوشتن کاری دیپلمی آمدم چون که در اینجا موادها را زودتر میشود پیدا کرد و هم شرایطی خوب است. مثلا جای ناز است هم با همه مثلا منشی ها زودتر دسترس می شوند برای همین آمدم.
دسترسی به کتاب های الکترونی از اینترنت چیزی نو نیست اما به زبان تاجیکی و رایگان دسترس کردن آن از شبکه های اجتماعی شیوه نوی تبلیغ کتابخوانی دانسته می شود. به خصوص در زمان همگیری کرونا ویروس دسترسی به کتاب های الکترونی از طریق شبکه های اجتماعی افضلیت خود را ثابت کرده است. صاحب نظران تبلیغ کتابخوانی از طریق شبکه های اجتماعی را اقدامی سازوار و باعث پشتیبانی می دانند اما می گویند سرعت پست و نرخ گران اینترنت مانع اساسی رشد کتابخانه های الکترونی است. مسئله سرعت و نرخ اینترنت بارهاست مطرح می شود و حتی بانک جهانی آن را تنقید کرده است، ولی تغییر در این بخش به مشاهده نمی رسد. گذشته از این، مقامات در وقت دلخواه دسترسی به همه گونه ذخیره های اینترنتی را برای مردم منع می کنند.
و اخبار بیشتر از این را می توانید در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار دیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
درود شنونده گرامی، خوش آمدید به رادیوی آزادی. من زرنگیز نوروز شو هستم و امروز 19 ژانویه خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختاری کوهستان بدخشان گفتند به شرطی که مقامات 5 خواست آنها را از جمله در مورد برکناری رئیس اداره امنیت نپذیرند، از ادامه اشتراک در تحقیق حادثه های خروق دست میکشند. اعضای کمیسیه 44 نامه خود را روز 18 ژانویه به رهبری گروه تفتیشاتی منصور حکیمزاده سپردند. نسخه نامه روز 19 ژانویه دسترسی رادیوی آزادی شد، ولی موقع مقامات تا حال معلوم نیست. دو روز پیش یک منبع در دادستانی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان گفته بود که مفتیشان پس از تعطیل سال نوی به تحقیق شروع کردند. خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44 روز 19 ژانویه به رادیوی آزادی گفت واقعا مفتیشان دادستانی حربی تاجیکستان به خروق برگشتند و باید به قضیه مرگ گلبدین زیابکوف توجه میکردند، اما نشد. یک ناراضگی نمایندگان جامعه شهروندی به گفته او از آن عبارت است که تفتیشات رفتاری ساکنان را هنگام اعتراض‌ها فرا می‌گیرد، ولی به برخورد مقامات و عاملان مرگ 3 ساکن ناحیه رشت‌قلعه و 17 زخمی بهانه می‌دهد. در زیر این نامه 13 نفر امضا گذاشتند، اما تا این دم هیچ نهادی به خواسته های فعالان بدخشان پاسخ نداده است. پیوندان محمد علی حیید، عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، میگویند 7 ماه باز درباره در چی وضع بودن او خبر ندارند و برای یافتنش از 11 سازمان بین الملل مدد خواستند. رئیس اداره زندان ها میگوید او زنده و سلامت است، ولی به سبب ویران کردن نظام محبس از حق ملاقات محروم شده است. محمد علی حیید بر اساس 14 بند کدکس جنایی تاجیکستان از جمله تروریسم و غصب حاکمیت و اسیان مسلحانه به حبس ابد محکوم شده است. پیوندانش در نیم سال یک بار حق دیدن او را دارند. آنها میگویند ملاقات نوبتی باید ماه نوامبر سال 2021 برگزار میشد، اما مقامات اجازه واخوری را ندادند. این وضع به گفته پیوندانش شبهه ها را درباره سالم و بردم بودن حیید به وجود آورده است. منصور جان عمرف، سرداری سرریاست اجرایی جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان، روز 19 ژانویه به رادیوی آزادی گفت محمد علی حیید زنده و سلامت است و هیچ مشکل ندارد. محمد علی حیید، معاون پیشین رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، سال 2016 به حبس عمرباد محکوم شد. در این باره در ادامه برنامه تفصیلات بیشتر داریم. اجرا کننده وظیفه رئیس حکومت طالبان در افغانستان از حکومت‌های جهان خواست که امارت اسلامی آنها را به رسمیت بشناسند. این گروه در ماه آگوست سال 2021 بعد از افغانستان رفتن نیروهای بین‌المللی با رهبری آمریکا نظارت بر اکثر قلمروهای کشور جنگ زده را به عهده گرفت. مولا محمد حسن آخوند که هم مؤسس طالبان میباشد، روز 19 ژانویه در نشست مطبوعاتی در کابل گفت از همه حکومت‌ها به خصوص کشورهای اسلامی قضا میکند که باید از پی اعتراف شوند. او افزود این گروه تندروی اسلامی تمام شرط های ضروری را برای استقرار صلح و امنیت اجرا کرده است. ملا آخوند این چنین دعوت کرد که دارایی های بندمانده افغانستان در خارج از تحریم آزاد شده به این کشوری که میلیون ها ساکنش با بحران بشری دچار هستند یاری داده شود. این دعوت در حال صدا می دهد که اتحادیه اروپا اخیرا گفت طرح را با ارزش 268 میلیون یورو برای مدد به مردم افغانستان روی دست گرفت. از زمانی به قدرت رسیدن طالبان هنوز حکومت آنها اعتراف نشده است. برخی کشورهای آسیای مرکزی با طالبان گفتگوهای دیپلماتی به راه ماندند، ولی تاجیکستان خواهان تشکیل حکومت فراگیر با جایگاهی ویژه تاجیکان و قوم‌های دیگر در افغانستان است. رهبر سازمان جهانی تندرستی گفت پاندمیای کووید 19 هنوز تمام نشده است و نوع اومیکرون کرونا ویروس باعث افزایش حالت‌های سیرویت‌شوی می‌شود. تدروس ادانوم گبریوسوس در یک اظهاراتش روز 18 انور از برخی خصوصیت‌های اومیکرون یادآور شد و گفت نباید با اندیشه این که این نوع کرونا ویروس خطری کمتر و نشانه‌های سبک‌تر دارد خاطر جمع شد. وی گفت اومیکرون می‌تواند چندان سنگین نباشد، ولی در عموم گفتن این که این یک بیماری سبک است فکری گمراه کننده است. رهبر سازمان جهانی تندرستی گفت لطفاً به خطا راه ندهید. اومیکرون باعث بستری شوی و مرگ انسان ها هم می شود و حتی با شکل های سبکتر به بیمارخانه ها بستری می شوند. حالا به اطلاع سازمان جهانی تندرستی همین نوع کرونا ویروس در اکثر کشورهای جهان پهن شده است. در تاجیکستان درباره وجود نوع اومیکرون اطلاعی در دست نیست، ولی با شکایت بسیاری ها در هفته های اخیر حالت های گرفتاری با سیرویت مانند با کرونا ویروس زیاد می شود و برخی تخمین می کنند که احتمالاً این همان نوع اومیکرون می باشد. حکیم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک جلسه با شرکت رهبران بانک های کشور گفته است پول های فرستاده مهاجرت کاری برای اقتصاد کشور مهم است. این جلسه 6 ماه پیش برگزار شده، جزئیات آن را تازه مجله بانک ملی نشر کرده است. نشریه بانکداری ترقیات جهانی شوی از قبل رئیس بانک ملی نوشته است پول های انتقالی از مهاجران عامله میباشند که به همه نشان دهنده های مکر اقتصادی خصوصا به استواری پول ملی و نگه داشتن قابلیت خریداری اهالی تأثیر مثبت رسانده به ثمرانکوی سیاست پولی و قرضی و سیاست فیسکالی دولت مساعدت می نماید.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پیوندان محمد علی حید عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگویند 7 ماه باز درباره در چه وضع بودنی او خبر ندارند و برای یافتنش از 11 سازمان بین المللی مدد خواستند. رئیس اداره زندان ها میگوید او زنده و سلامت است، ولی به سبب ویران کردن نظام محبس از حق ملاقات محروم شده است. محمد علی حید بر اساس 14 بند کدکس جنایی تاجیکستان از جمله تروریسم و غصب حاکمیت و عصیان مسلحانه به حبس ابد محکوم شده است. پیوندانش در نیم سال یک بار حق دیدنی او را دارند. آنها میگویند ملاقات نوبتی باید ماه نوامبر سال 2021 برگزار میشد، اما مقامات اجازه واخوری را ندادند. این وضع به گفته پیوندانش شبهه ها را درباره سالم و بردم بودن حید به وجود آورده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. فیروز محمد علی پسر محمد علی حید روز 19 ینور بر رادیو آزادی گفت که دادستانی کل و نهادهای دیگری تاجیکستان مراجعات را بی جواب گذاشتند و آنها ناچار از سازمانهای بین المللی یاری خواستند. مقامات حرفی نمیگویند. روز 18 ینور به کمیسریت عالی سازمان ملل عاید به حقوق انسان، صلیب سرخ، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمانهای دیگر نامه فرستادیم، منتظر یاری سازمانهای حقوق بشر هستیم، میگوید او.
با این خاموشی مقامات و بی‌خبری از وضع پدرم نگرانی ما را روز از روز بیشتر کرده شده است. با گذشت بیش از 1.5 ماه تا حال پرکراتور جنرالی به نامه مادر من پاسخ نداده است. از همین خاطر ما به 11 سازمان جهانی مراجعه کردیم تا در قضیه پدرم رسیدگی کنند و به نزدیکان ما اجازه واخوری با پدرم داده شود تا از وضع سلامتی پدرم آگاه شویم.
نگرانی اعضای خانواده به قول فیروزه محمد علی بیشتر از آن است که پدرش را با یک مرد متهم به قتل در یک حجره جای کرده بودند و او هر زمان با هر بهانه جنجال می‌خیزاند. منصور جان عمرف سردار سرایاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 19 ژانویه بر رادیو آزادی گفت محمد علی حید زنده و سلامت است و هیچ مشکل ندارد. او افزود محمد علی حید معاون پیشین رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2016 در یک مرافعه پس درهای بسته به حبس عمرباد محکوم شده است. او و نزدیکانش حکم دادگاه را بی اساس و دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت حید را غیر قانونی دانسته از حکومت تاجیکستان خواست او را بی یگان قید و شرط و فوراً آزاد کند. مقامات در تاجیکستان گفتند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را رها نمی کنند.
رئیس جمهوری نخستین قزاقستان که از 28 دکبر سال 2021 به این سو در مظهر آن پیدا نشده و در پیوند به بی‌نظمی های کشورش اظهار نظر نکرده بود از خود درک داد. نورسلطان نظربایف 81 ساله روز 18 ژانویه امسال در یک سخنرانی ویدیویی گفت میان الیت های سیاسی کشور هیچ اختلاف وجود ندارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در پس منظر بی‌نظمی های ماه ژانویه امسال گزارش ها نشر شدند که نظربایف و اعضای خانواده‌اش احتمال به خارج رفتند. رئیس جمهوری نخستین قزاقستان در پیام ویدیویی گفت من در سال 2019 تمام وکالت های پرزیدنتی را به قاسم جامرد توقیف سپردم و از آن وقت باز نفقه خورم، در پایتخت هستم و هیچگاه کشور را ترک نکردم. وی افسود در زمان حکومت داریش در قزاقستان به دستاوردهای زیاد نائل شده است و از مردم خواست پرزیدنتی فعلی قاسم جامرد توقیف را دستگیری کنند. نظربایف در بخش از پیام ویدیویی به زبان قزاقی میگوید گروه های سازمان یافته افراطی آشوب برداشتند، حمله های تروریستی انجام دادند و در نتیجه آن مردم آسایشته آسیب دیدند. وی گفت به شرافت تصمیم های تأخیر ناپذیر توقیف دولت نجات یافت. بعضی از کارشناسان تخمین میزنند که ویدیو از چند جایش تحریر شده است. نورسلطان نظربایف که 13 سال قزاقستان را رهبری میکرد دو سال پیش از منصب پرزیدنتی کنار رفته، ولی همچون یلبسه یا پیشوای ملت رئیس دائمی شورای امنیت و رئیس حزب حاکم نور آتن شد. با آغاز نارامی های اول ماه ژانویه قاسم جامرد توقیف رئیس جمهوری این کشور گفت ریاست شورای امنیت را او به عهده دارد. معلوم نیست که تغییرات چگونه صورت گرفته است، ولی شخصانی نزدیک به نظربایف گفتند او وظیفه را با اختیار خود سپرده است. در آغاز ماه ژانویه امسال با سبب گرانی نرخ گاز مایع در قزاقستان مردم اعتراض کردند. این اعتراض در الماتی به خشونت پیچید و در درگیری ها ده ها نفر کشته و زخمی شدند. پرزیدنت قزاقستان گفت تروریستان به این کشور حمله کردند ولی دلیل روشن نیاورد. با دعوت او کشورهای عضو سازمان